ساعت 23 در ایران. سمیرا قره هستم، این صدای رادیو فردا است. هویت دو تن از مهاجمان به فرودگاه استانبول شناسایی شد. رسانه‌های ترکیه احمد چاتایف را طراح سوء قصد در فرودگاه استانبول معرفی کردند. و وزرای خارجه روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. وزارت خارجه قرقیزستان روز جمعه خبر داد که مقامات ترکیه هویت دو تن از مهاجمان به فرودگاه استانبول را شناسایی کردند. اسامی این دو تن رحیم بلغاروف و وادیم عثمانوف اعلام شده است. به گفته وزارت خارجه قرقیزستان، آنان دارای گذرنامه روسی بودند. قبلا گفته شده بود که مهاجمان اتباع قرقیزستان، ازبکستان و روسیه‌اند. شماره کشته شدگان حمله سه‌شنبه شب به فرودگاه آتاتورک در استانبول اکنون به 44 نفر رسیده است. پلیس لپتاپ آسیب دیده این سه مهاجم را در یک زباله‌دانی در نزدیکی آپارتمان محل سکونت آنان یافته و می‌کوشد اطلاعات آن را بازآوری کند. رسانه‌های ترکیه فردی به نام احمد چاتایف را طراح حمله به فرودگاه استانبول دانستند. او چچن و از رهبران گروه خلافت اسلامی در ترکیه است. به گفته مایکل مک‌کول، رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا، احمد چاتایف بارها به سوریه سفر کرده و یکی از مهمترین افراد وزارت جنگ گروه خلافت اسلامی معرفی شده است. طراحی انفجارهای دیگری در استانبول نیز به او نسبت داده می شود، از جمله انفجار در میدان سلطان احمد که جان 12 گردشگر آلمانی را گرفت و انفجار در خیابان استقلال که 5 کشته بر جای گذاشت. و در نهایت اینکه مولو چاوش اغلو و سرگی لاوروف وزرای خارجه ترکیه و روسیه برای اولین بار در 6 ماه اخیر با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار پس از عذرخواهی رسمی ترکیه از روسیه و بهبود روابط میان دو کشور در سوچی انجام شد. وزیر خارجه ترکیه پس از پایان این دیدار گفت که مسکو و آنکارا باید برای رسیدن به یک راه حل سیاسی درباره بحران سوریه با یکدیگر همکاری کنند. در آخرین خبری که به دستم رسیده گفته میشه که در پایتخت بنگلادش چند مرد مسلح در رستورانی اقدام به گروگانگیری کردند. همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو با منه که اطلاعات بیشتری درباره این خبر داره.
سمیرا، این گروگانگیری همینطوری که خبرها میگن در پایتخت بنگلادش شهر داکا و در اون منطقه دیپلماتیک نشینش انجام شده، در رستورانی که در روزها نانوایی هست و در شبها رستوران میشه. گفته میشه، البته به گفته مالک رستوران، حدود 6 تا 8 نفر به این رستوران امروز حمله بردن در آخرین جمعه ماه رمضان و بنابر گزارش ها حدود 20 نفر از مردم رو به گروگان گرفتن. البته رسانه ها میگن افراد نامعلومی همچنان در رستوران هستند. تا کنون کشته شدن یک پلیس تایید شده و CNN میگه که گروگانگیرها به سوی پلیس نارنجک پرتاب میکنن. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گروگانگیری رو تایید کرده و به شهروندان آمریکایی هشدار داده که در خانه های خودشون بمونند. و جیم اسکیتو، رئیس مسئول بخش خبری وزارت خارجه آمریکا، هم گفته که اعضای داعش و همینطور القاعده در بنگلادش فعالیت دارند، اما هنوز نمیشه تایید کرد که آیا گروگانگیران از افراد داعش یا القاعده هستند.
خود گروه داعش یا القاعده مسئولیت این گروگانگیری رو هنوز بر عهده نگرفته به شکل رسمی.
هنوز ماجراها تازه اتفاق افتاده و معمولا نه، همچین تاییدی انجام نمیشه از طرف این گروه های به اصطلاح مسلح.
خیلی ممنونم از کیان معنوی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب اگر در مورد گروگانگیری در بنگلادش اطلاعات بیشتری به دستون برسه حتما اون رو در میون نگذاریم با شما. اما یک خبر بشنوید از روسیه. یک هواپیمای روسی با 10 نفر سرنشین بامداد جمعه از صفحه رادار محو شده. این هواپیما از نوع ایلوشین 76 برای مقابله با آتش سوزی به منطقه ایرکوتسک روسیه اعزام شده و گفته شده است که قبل از ناپدید شدن گزارشی از وقوع شرایط غیرعادی در آن ارسال نشده بود. وزارت شرایط اضطراری روسیه گفته است که 7 هواپیما و 100 نفر از امدادگران برای پیدا کردن هواپیمای مفقود شده به محل اعزام شدند، اما به گفته این وزارتخانه عملیات جستجو به دلیل وقوع آتش سوزی در منطقه به سختی پیش می رود. خب ساعت 11:06 است. همچنان همراه ما هستید. به سراغ گزارش ها بریم. نیروی دریایی آمریکا میگوید ملوانانی که در زمستان گذشته به مدت کوتاهی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت شدند، اطلاعات حساسی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دادند. در این ارتباط 9 تن از اعضای نیروی دریایی آمریکا از جمله فرمانده 10 ملوان بازداشت شده تنبیه انضباطی شدند. جزئیات بیشتر را بشنوید از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
در واشنگتن پیامدهای تسلیم 10 تن از ملوانان آمریکایی به سربازان نیروی دریایی سپاه پاسداران در ژانویه گذشته و بازداشت موقت آنها جدی‌تر از گمان زنی‌های نخستین بوده و نیروی دریایی آمریکا اکنون می‌گوید که این ملوان‌ها علاوه بر رفتار ناپسندی که داشته‌اند، اطلاعات حساسی نیز در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دادند. خبرگزاری ها در ارائه جزئیات گزارش نیروی دریایی آمریکا میگویند که اطلاعات ثبت شده در کامپیوترهای همراه رمز دسترسی به این اطلاعات و نیز قابلیت های فنی و نظامی قایق‌های پیشرفته ای که دچار نقص فنی شده بودند از جمله این اطلاعات محسوب می شود. اسوسییتد پرس با اشاره به نکات اصلی گزارش تحقیقی نیروی دریایی آمریکا همچنین بر ضعف رهبری و تصمیم گیری، فقدان روحیه جنگاوری و مجموعی از کمبودهای دیگر تأکید کرده است. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل و سیاست تطبیقی در کالج سلطنتی نظامی کانادا، میگوید که ملوانان آمریکا احتمالاً اطلاعات بسیار حساسی در اختیار داشتند.
ببینید اگر نگاه بکنیم به مواردی که پیش اومده، سربازان جز هم در ارتش آمریکا بعضی وقتها مسئولیت‌های بسیار بسیار بزرگی دارن و اطلاعات بسیار مهمی دسترسی دارن. به عنوان نمونه سربازی که در پنتاگون کار می‌کرد و اطلاعات زی قیمتی رو درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق و اون چی که این نیروها در عراق انجام داده بودن به مطبوعات جهان داد که مشکلات بسیار زیادی رو برای دولت آمریکا به وجود آورد. در نتیجه به صرف این که اینها از نظر سلسله مراتب اداریشون نظامیشون دارای مسئولیت های بالایی نبودن، معناش این نیست که به اطلاعاتی دسترسی نداشتن. به همین خاطری که ملوانانی که توسط نیروهای ایرانی گرفته شدن در منطقه گرفته شدن که از ارزش استراتژیک بسیار بالایی برخوردار، خلیج فارس و به خصوص این واحد به واحد بزرگتری وصلی که در کل منطقه خلیج فارس و خاورمیانه دارای مسئولیت‌های بزرگی است. بنابراین اطلاعات زیادی رو اینها میتونن در اختیار داشته باشن، هم از نظر تعداد نیروها، توان نظامی نیروها، تسلیحاتی که در اختیار دارن، روابطی که رابطین اینها در دولت‌های مختلف در منطقه و اطلاعات بسیار ارزشمندی از این قبیل.
دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در بهمن ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی گفته بود که اطلاعات زیادی از لپتاپ‌ها و تلفن‌های همراه ملوانان آمریکایی به دست آمده است. گزارش نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه توسط دریادار جان ریچاردسون، فرمانده عملیات این نیرو، در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت. آقای حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، معتقد است که پیامدهای این ماجرا ممکن است بیش از اینها باشد.
بستگی داره به اینکه اطلاعاتی که داده شده به چه واحدهایی برمیگرده، به چه مواردی برمیگرده. بنابراین اگر که این اطلاعات همونهایی باشه که انتظار میره، خب به طور قطع اسامی افرادی که حالا یا جاسوس هستن در کشورهای مختلف و یا اینکه رابط مستقیم پنتاگون با این کشورها هستن، به احتمال زیاد اگر چنین بوده جابجایی‌های بسیار سریعی انجام شده در منطقه، یعنی اینکه به طور قطع آمریکا این نیروها رو خیلی زود از منطقه خارج کرده به خاطر اینکه به صدمه‌ای به اونها نرسه. و همینطور بایستی دید که در مورد خود تأسیسات یا تشکیلات نظامی، حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و یا احتمالاً در خاورمیانه چه اطلاعاتی به نیروهای ایرانی داده شده.
ده ملوان نیروی دریایی آمریکا در 22 دی ماه پارسال در مسیر کویت به بحرین در محدوده آبهای ایران در خلیج فارس به نقص فنی دچار آمدند و توسط چند تن از سربازان نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت شدند. نیروی دریایی آمریکا گفته است که 6 ملوان و 3 داوطلب عملیات دریایی ناوگان آمریکایی مستقر در بحرین تحت انضباط نظامی قرار می‌گیرند، ولی مجازاتشان جنبه قضایی نخواهد داشت.
وبسایت زیتون نزدیک به اصلاح طلبان خبر داده است که روز پنجشنبه تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین روزنامه‌نگاران در ایران اس‌ام‌اس یا پیامک تهدیدآمیز دریافت کردند. در این پیامک از اونها خواسته شده که ارتباط خودشون را با کسانی که عناصر معاند خارج از کشور خوانده شدند قطع کنند. جزئیات بیشتر را از آزاده اسدی بشنوید.
بر اساس گزارش سایت زیتون، نزدیک به اصلاح طلبان ده ها پیامک یا اس‌ام‌اس تهدیدآمیز از 4 شماره تلفن شخصی برای برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی، روزنامه نگاران، خانواده های زندانیان سیاسی و فعالان دانشجویی در کشور فرستاده شده که یکی از این شماره ها در اپلیکیشن ایمو حساب کاربری دارد. در این پیامک آمده است هر گونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه است و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع کنید. همچنین گفته شده این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است. به گفته وبسایت زیتون، این اولین بار است که پیامی از این دست از طریق شماره تلفن‌های شخصی فرستاده می‌شود. پیش از این پیام‌ها از اس‌ام‌اس سنتر ارسال می‌شد. یک روز پس از ارسال این پیام‌ها، روز جمعه، محمد علی وکیلی، نماینده مجلس و مدیر مسئول روزنامه ابتکار، خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیام‌های تهدیدآمیز شد. آقای وکیلی از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران خواست از طریق شورای مرکزی فضای مجازی منشأ ارسال این پیام‌ها را شناسایی کند. این نماینده مجلس اضافه کرد اگر منشأ این پیام‌ها حکومتی و امنیتی است، وزارت ارشاد باید طی ابلاغیه رسمی در جریان این موضوع قرار می‌گرفت. عقیده این نماینده مجلس در صورتی که این پیام‌ها خودسرانه بوده باشد و سوی شخص یا اشخاصی ارسال شده باشد، زنگ خطری برای جامعه رسانه‌ای محسوب می‌شود. این نماینده مجلس ارسال این نوع پیام‌ها را نشانه هرج و مرج قانونی دانسته است و گفته باید به شکل جدی و قانونی این موضوع پیگیری شود که آیا این پیام دستور قضایی داشته است، شخصی بوده است یا امنیتی. گزارش حاکی از آن است که برخی از نهادهای وابسته به دولت حسن روحانی، از جمله دفتر وزیر اطلاعات، وزارت ارشاد و دفتر سخنگوی دولت، هم از ارسال چنین پیام‌هایی اظهار بی‌اطلاعی کردند. در سال‌های گذشته به ویژه پس از آغاز موج اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور در آن روزها هشدار می‌داد. وزارت اطلاعات ایران سال 88 همچنین عقد قرارداد و عقص امکانات توسط افراد و مؤسسات ایرانی از 60 بنیاد و مؤسسه خارجی را ممنوع اعلام کرده بود.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در اعتصاب قضاست.
کار رو به جای رساندن که برای گفتگو تلفنی با بچه‌ها خودش ناشره که اعلام اعتصاب قضا کنید.
ادامه انتقادها از صدور حکم 444 ضرب شلاق برای یک وبلاگ نویس.
شلاق زدن شکنجه است.
و من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب به پایان این بخش خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید بیشتر بدونید حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.